اینها هستند اهل تعدی و تجاوز پیشه، که این هم المعتدون حصر را میفهموند. بنده به نظرم این که اینجا یه حصر حصر اضافی باشد. حالا اینو عرض کنیم، یکی از فنون کلام منحصر کردنه، که به قول اهلش میگویند که حصر و منحصر کردن، یه دفعه منحصر کردن موصوف در صفت. مثلا میخواییم به فارسی بگویم فلانی فقط شعر بلد است، میگویم که زید شاعری فقط، یعنی غیر صفت شعر صفت دیگر ندارد. در عربی میگن که انما زیدون شاعر، همانا زید شاعر است، یعنی هنر دیگه ندارد. که صفت که شاعر بودن و کاتب بودن و غیر ذالکه، میخوایم بگم که از دور همش باید قلم خط سرخ کشید، فقط یکیش هست، انما زیدون شاعر. اینو میگن حصر موصوف در صفت، یعنی این شخص فقط این صفت داره. یه دفعه هست که به عکس حصر صفت در موصوف است. مثلا صحبت است که تو شهر ما چند تا شاعر هست، میگویم انما شاعر و زیدون، شاعر فقط زید است، یعنی کس دیگه نداریم شعر بگه، زید است که شعر میگه. اما زید ممکنه هنرهای دیگرم داشته باشه. حالا این یه بابی که یه حصر صفت بر موصوف، یه دفعه حصر موصوف بر صفت، و اینم یه حصر حقیقی است که حقیق، مثلا اونجایی که میگویم که فقط زید شاعر از کس دیگه نیست، یعنی راستی کس دیگه نیست، یه دفعه هم از حصر اضافی است، یعنی یه دو تا دیگه یا چند تا دیگه توهم شد که اونا دارن این صفتو. ما میخواییم گفت در به نسبه به اینایی که مورد صحبت است فقط این یکیشونه. میخواییم بگون در دنیا یا مثلا در شهر منحصر نسبت به اینا یه حصر اضافی میگه. این اولائک هم المعتدون، این هم ضمیر فصل است، آقایونی که از عربیت اطلاع دارن، ای اولائک معتداست، معتدون خبرش، و ای هم ضمیر فصل است، اینها هستن تجاوز پیشه. یعنی اینجا حصر موصوف است، یعنی حصر صفت است در موصوف، یعنی بپرسی که توی گروه دو گروه درگیر که از یک طرف مسلمان ها از یک طرف مشرکین، این دو گروه تقصیر کدوماشونه؟ بگو تقصیر مشرکینه. اولائک هم المعتدون، تجاوز پیشه اینا، کنه وقت مورد نظر این دو گروه، یکی مسلمان ها یکی مشرکین، و کدوم اهل تجاوزن، مسئولیت این جنگا به گردن کدوم ایناست؟ و به گردن مشرکی. این حصر صفت است که اعتدا و تجاوز پیشگی به موصوف که مشرکین باشه. یعنی اگر توهم کنی که مسلمانان نه، اینهان که تجاوز پیشه، اینا اهل تعدی هست بر حسب نظری که دارند و منطقی که دارند، به خودشون حق میدن که تعدی کنند و اینها، از این جهت پس باید باشون جنگید. بعد میفرماد فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. اگر همینا از شرک توبه کرد، مثل همه گناه ها که اگر انسان توبه کرد قبول میشه، از گناه شرک هم توبه کرد، خب دیگه این توبه که کرد، اونی که انگیزه جنگ بود درش دیگه نیست، و همونم رمز این بود که میگفتیم باشون به جنگید، که خب چون به حسب اعتقاد شرکی که داره وقت معتدی است، تجاوز پیشه، و این نیم باس به صفحه روزگار باقی باشه، و وقتی این جور نیست دیگه، خب یه نیست دیگه، این معناش اکراه در دین نیست. خب لطفا این که مگم اگه توبه کردن نه که یعنی به دین مکه، خب حالا این فکر کرد، عقلشو به کار انداخت، دید شرک راستی بد است، مسلمان ها درست میگن، یعنی شرک راست، از شرک دست برداشت و دنبالش هم آورد اقام و صلات و آتو و زکات، که اینا دلیل است بر این که این راستی دیگه مشرک نیست، خب دیگه جنگ باش ترک میشه اینجوری. پس این نباید بگویم این اکراه در دین شد، و این با آیه لا اکراه فی دین چیزه. مثل همه، حالا همه مردم دنیا از اول که پیغمبر اظهار اسلام را فرمود، خب خیلی ها زود خیلی ها دیر بالاخره به اسلام گراییدند و اسلام را قبول کردند، خب دیگه مسلمان باش سر جنگ نداره، به اعتبار که او انگیزه تجاوز پیشگی که او اعتقاد شرک و کفر و اینها باشد که وقت به خودش حق میداد اعتدا کنه، تجاوز کنه، دیگه در او نیست. ما اینجور میفهمیم. فرماد فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اینها برادرای شما هستن در دین. حرف کنم این جمله که در ای آیه بود، در دو سه آیه قبل هم هم معنا بود، در او آیه پنجم بود که می‌فرمود خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اون همه معنا بود که اگه توبه کردند و نماز خوندند و زکات دادند خلوا سبيلهم، دیگه مزاحمشون نشد. خلوا سبيلهم اینجا همون است، منتهاش عوض خلوا سبيلهم دارد که اخوانكم في الدين، اینها برادر شما هستند در دین. عرض کنم که این تعبیر به اخوت که میبینیم اینجا شده است که وقتی حتی مشرک هم از خر شیطان اومد پاید و اسلام رو اختیار کرد و در مظاهر اسلام که یکی نماز باشد یکی زکات باشد دیدیم شرکت کرد با مسلمان ها و اینها، این به اصطلاح میگه اینا برادر دین، برادر شما هستن در دین، برادر دینی هستن. اینجا میبینید از اینا که مؤمنن، ولی حالا بفرماد مؤمنی که مسبوق به شرک بوده است، اول مشرک بوده است حالا مؤمن مسلم است، اینجا تعبیر شده است به اخوان و در دین. در جاهای دیگه داریم از جمله در سوره حجرات است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنین همانا که مؤمنین برادرن. یه انما و حصر رو بفهموند، اینجا مدقضا حصر صفت در موصوف است، همانا که مؤمن برادر است با مؤمن دیگر، که یعنی مقابل غیر برادری که حساب کنی نه، مؤمن برادر است. این تعبیر دو جهت بزرگان میخوان ازش استفاده کنم، یکی اون مسئله نهایت صمیمیت، خب لطف فرمایید نهایت صمیمیت، که این معنا که همه قبول دارن، یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان همه قبول دارن که اتحاد و اتفاق خوب چیزی است، اتحاد و اتفاق، که اتفاق یعنی وفق دادن با هم، هم آهنگ باشن، یا اتفاق از اتفاق بوده از وفق. علمای اهل ادب میدونن که اینجا باب افتعال است و این واو قلب به ت میشد و در تای افتعالی ادغام میشد، میشد اتفاق. از وفق است، وفق یعنی هم آهنگی. مثلا همین مجلسی که نشستم، این ستوناش و این تاقش و این شیشش و اینها هم آهنگن در یه هدفی که میخوایم، هم آهنگن. این میشه وفق دادن و اتفاق، ولی اتفاق که باب افتعال است یعنی وفاق به خود گرفتن، هم آهنگی به خود گرفتن. میان اتحاد هم اونم از قضا اتحاد بوده است، یعنی وحدت یعنی یگانگی، اتحاد یعنی یگانگی به خود گرفتن. خوب دادم فهمت چی میشه؟ حالا این یگانگی به خود گرفتن معناش این میشه که چیزایی که یگانه نبودند یگانه بشند، خود وحدت یعنی یکی بودن، ولی اتحاد یعنی یکی شدن. وقت این در حقیقت کی میشد که یگانه بشند؟ خورده ریزای عرضم خوب روش لطف بفرمایید. قرار خود وحدت یعنی یکی بودن، اتحاد یعنی یگانگی رو به خود پذیرفتن، یعنی چیزایی که وحدت نداشتن. کلمه یک به فارسی نمیشد بهشون بگوی، یا به عربی کلمه واحد را نمیشد بهشون بگوی، حالا یه جوری بشن که بشه یک گفت، یا به عربی کلمه واحد را گفت. این موجودات متعدد که متعدد بودن، یک برشون نمیشد گفت، حالا بیان دو جوری بشن که به همهشون یک بشه گفت. وقتی در چه موردی است این؟ خوب لطفاً در مواردی است که اگر موجودات ولو متعددن اما همه یه جوری شد که اثراشون با هم جمع شد که در یه هدف و غرضی که داریم به درد میخوره. مثل که این مسئله معروف که میگه برای مسئله اتحاد میخواد بگه، میگه صد هزارون خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد. که صد تا نخر، این نخهایی که خب نخهای از پنبه رشتند و اینا، هر یک کدوم به اصطلاح هیچ قوتی نداره، ولی آخرش یه کمه که قوت داره. وقت دوتشو که پهلو هم گذاشتیم او قوه دو مقابل میشه، ستشو که پهلو هم گذاشتیم چهارتشو که، وقت اگه سی چلتشو پهلو هم گذاشتیم میشه یه ریسمان، وقت میشه باش مثلا بار و بحث مثلا، و اگر خیلی به هم مثلا چیز شد وقت تناب هایی میشه که میگن باش کشتی ها رو مهار میکردن که اسمشو میذارن جمل. تو آیه قرآن داره حتی یل جل جمل و فی سمل خیاط، و جمل معنی شطور نیست که جمل شطور بره تو سوراخ سوزن، نه او جمل یعنی او تنابای خیلی کلوفتی بودست که شاید قدر یکی ستونا یا اینها کلوفتی یا بیشتر باش کشتی ها رو مهار میکردن. حالا ما منظورمون است که این نخ ها تا از هم جدا بود، تا به این حال نبود نمیشد به همش کلمه واحد بگوید، اما حالا که به هم وفق داد، که هم با هم وفق دادند و هم آهنگی پیدا کردند و هم نیروهاشون که با هم جمع شد و در یه غرض میشد ازش نتیجه گرفت، ای اتحدو یعنی وحدت به خود گرفتن. حالا دیگه یه تناب جلوتر صد هزار نخ بود، صد هزار یکی بود، حالا یک صد هزاره. گفتن که سه جمال افغان راجع به این که مسلمان ها خلاصه با هم متحد نیستن، گفته مثلا از با مثال یک میلیارد یکی است، فرق است بین یک میلیارد یکی یا یک میلیارد. اینجوری که او یزدیه میگفت راجع به هفت و دوست که، و خودشون که هفت هزار نفر بودن، گفته او هزار نفر بودیم و تنها اونا هفت نفر بودند و همراه. حالا اجالتا این معنای اتحاد که چیزای متعدد یه جوری بشن که حال وحدت به خود بگیرن، این افتعال است، اسباب افتعال است، یعنی وحدت به خود گرفتن. قرار وقت همه قبول دارن، ما حسل علمای اخلاق و اجتماعیین، اونایی که معتقد به دینن یا اونایی که معتقد به دین نیستن، همه اینا بالاخره اینو قبول دارن که اتحاد خوب چیزیه. توجه کرد، وقت اسباب اتحادی خودش یه بحثی که یه وقتای دیگه چی سبب میشه که اشخاص متعدد اتحاد پیدا کنن که روی زمینه اتحاد معناشی میشه که مثلا موجودات متعدد اینا آثارشون رو هم ریخته بشه و در یک هدف خرج بشه، که وقت در تمام عالم مسئله اتحاده. مثلا اجزای عناصر عالم، اجزایی که عالم جسمانی رو تشکیل داده، عناصر اینا در اثر اتحادشون موجودات تشکیل میشه. موجودات پراکنده هم در اثر اتحادشون مثلا آثار خوب برش بار میشه. مثل که همین ساختمان نگاه بکنیم، عدد آجرا، عدد مثلا چوب، آهن، غیر ذلک، ولی چون اتحاد پیدا کرده است، اثر مخصوصی داره که از یکی یکیش حاصل نبود، بشر هم بخواد اتحاد کنه. یعنی مثلا هر کدوم که اثری دارند و هنری دارند در یه هدف مطرح بشه، این میشه اتحاد. و ما هم از نظر بحثای عقلی هم از نظر بحثای قرآنی این معنا رو میتونیم استفاده کنیم که محکمترین اون چیزی که سبب اتحاد میشه، محکمترین سبب و علت برای اتحاد همو وحدت عقیده و ایمانه. اگر از او صرف نظر کنیم، باقی انگیزه های وحدت اون آخرش رو به تلاشیه. حالا این بحث مفصل داره که یه وقت دیگه انشاءالله عنوان بکنیم. اینطوری مثلا تو رشته هایی که اسباب اتحاد میشه، دیگه محکمترین رشته، رشته خیشاوندیه، برادری و پدری و فرزندی و اینطور چیزا. اینه یکی چیزاییست که یه امر طبیعیست بین خیش و قوم، این پیوند نسب و خیش و قومی، و لذا همو دوست میدارم. و از قضا در روایات یا آیاتی که مربوط به حق خیشاونده یه نوعیاتی هست که ازش استفاده میشه که همین پیوند نسب در یه مواقعی در همین زندگی دنیای انسان به درد میخوره. ولی آخرش اینها هرچی هم ریشه دار باشه تا مرگ، به مرگ دیگه رشته قطع میشه، که در آیاتی که مربوط به عالم آخرت است داره، یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی و فصیلته التی تؤویه، که روز قیامت شخص برادرش فرار کنه، از پدر و مادرش نمیدونم، یا اذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم ولا یتساءلون. وقتی در سور اسرافیل دمیده شد دیگه نسبی نیست و اینها. ولی مثلا از آیات برمیاد که او دوستی که در اثر ایمان پیدا شده باشد، اونا تازه در عالم آخرت جلا میاد. یعنی علاوه بر این که به مرگ و مردن قطع نمیشه، در عالم آخرت تازه جلا میاد. او آیهی که میگد الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یا متقی نظرتون هست؟ بله، حالا عدالتا متقون است. بله، که روز قیامت خلیل ها یعنی دوستای دل و جانی از بعضی نسبت به بعضی دشمنند، اینقدر دشمنند که تو آیه میگه که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانر خلیلا، در قیامت میگه وای به حال من، کاش با فلانی اصلا رفاقت نکرده بودم. قرص میگه که او آیه میگه که المؤخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، که اهل تقوا دیگه اونجا با هم دشمن نیستند، و بلکه از آیاتی استفاده میشه که از در بهشت یکی از نعمتهای اهل بهشت نعمت دوستی است، که در بهشت مثلا اهل بهشت میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، و ما دلهای بهشتی ها اگه غل و کینه‌ای بود کندیم، اینا رو تختهای بهشتی متقابل هستن، یعنی رو به هم نشستند و با هم قهر نیستند و اینا. غرض حالا این مسئله که از مؤمنین تعبیر شده در قرآن شریف که اینا برادرن، که حالا دو جا، حالا من یعنی دو سه جا یادم میاد، یکی همین جا که فرماد فا اخوانکم فی الدین، یکی هم در سوره حجرات که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، راجع به یتیم هم داره ظاهرا که یسالون که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، اینها و اخوانکم تعبیر بیداره که اخوانکم فی الدین و اینطور چیزا ظاهرا اینجوری باشه. ها یا مثلا به قول ایشون کسی راجع به مسئله قصاص و اینطور چیزاست که فمن افی له من اخیه شیون فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان، این مواردی که راجع به مؤمنین تعبیر شده به اخوت، یه نکتش همین است که میخواد اون مسئله اتحاد و اتفاقی که انگیزش از همه محکمتره، نه اینکه میگفتیم اتحاد یعنی پراکنده ها اینا حال وحدت به خود بگیرند و اینها، وقت اون انگیزهی که سبب میشه پراکنده ها حال وحدت به خود بگیرند تو انگیزه ها محکمتر از انگیزه ایمان نیست، و این معنا رو قرآن برای اهمیتش تعبیر به اخوت میکنه، چون تو رشته هایی که اسباب وحدت میشه یکی از محکمترین چیزایی که اسباب اتحاد میشه رشته اخوت است. لطف فرمودید وقت اینجا برای اینکه بخواد بگید که این رشته دوستی و اتحاد خیلی محکم است تعبیر به اخوت میکنه. لطف فرمودید از قضا بعضیا گفتن که چون این استعمال نه تنها در قرآن هست، در عرفیات هم هست که وقتی نهایت دوستی رو میخوان بفهمونن به فارسی میگویم برادر، به عربی میگویم اخ، توجه کردید؟ ولی در جمع بستن اگر چنانچه اخوت به معنای دوستی منظور باشه اخوان میگن، یه چند نفر که با هم دوستن میخوان شدت دوستیشون رو بفهمونن میگن اخوان، که اخوان جمع اخست، اخم به معنای تقریبا دوست اینجوری، اونو جمع میبندن به اخوان، اخوان و صفا مثلا، نظیر اون آیه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بله، یا به قولشون فاصبحتم بنعمته اخوانا، اینجوری لطف فرمودی. ولی تو سوره حجرات دارد که انما المؤمنین اخوه، به اخوه جمع بسته است، و اینجا معمولا برادرای نسبی رو به اخوه جمع میبندن، توجه کردید؟ و اینجا رو قاعده باید بگید اخوان، ولی گفته است اخوه، اینو بعد یا خواستن ازش استفاده کنن که این برای شدت، بازم خاصه در اون معنا خیلی مبالغه کرده باشه، مثل اینکه خواسته بگید که راستی برادره پدر و مادریه. خب حالا اجالتاً این تعبیر به اخوان و اینها در مودت و عاطفه با یک دیگر و اینها یه نکتهش اینه، ولی بعضی ها میخوان اگر یه نکته دیگه هم هست و اون اینست که نه اینکه هر جامعه اگه در یه مزایایی با هم شریکت، حالا از باب مثال مثل بزنم، فرض بگید که یه مالیات اسلامی گرفته میشه از با یه شرایطی از مردم، یه مالیات های اسلامی گرفته میشه و به یه جوری عاید خود مردم میشه، مثلا صرف جهات امنیتی میشه، مثلا صرف قوای انتظامی میشه، صرف آموزش و پرورش میشه که افراد این جامعه درست ازشون پول گرفته شده ولی به یه معنا عاید همهشون چطوره میشه، این جوریه. وقت همه سهیمن، مثلا فرض بگی که حالا چه اونا که پول داشتن مالیات دادن، چه اونا که پول نداشتند و ندادن، بالاخره حالا قوای انتظامی که مأمورن حفاظت کنن از شهر، حفاظت کنن از مال مردم، از ناموس مردم، دیگه همه ای اهل این شهر، همه این اهل این مملکت سهیمن در او، لطفا مدی. وقت مثلا ملت اسلام هم به اعتبار ملت اسلام یه مزیتی داره، یه چیزی براش هست، وقت از ای آیات اینجور بخوان استفاده کنه که ولو این مشرک بوده و حالا مسلمون شده، اما بعد از که مسلمون شد دیگه لهو ما لکم و علیه ما علیکم، اینجوری که بگم ای دیگه مثلا این نه این سابقه بعد داره مشرک بودش، نه حالا که مسلمون شد اخوانکم فی دین، رو فرمودید که اینجوری است که این به این معنا که حالا سابقه شرک و اینها، خب هم همه مردم اول یا نادون بودن دانا شدن یا مشرک بودن مسلمون شدن یا هر کدوم یه عیبی داشتن، اما حالا که اومدند و جزوه ای دسته شدن دیگه اینها با دیگران در استفاده کردن از مزایا اینها شریکن. این جمله فا اخوانکم که او جلوتر این بود که در او جلوتر میفرمود فخلو سبیلهم، اینا رو تخلیه کنید سبیلشون، یعنی دیگه باشون جای نکنید، اینجا علاوه بر این که دیگه باشون جای نکنید و اخوانکم فی دین، اینها برادران شما هستن در امر دین و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما تفصیل میدیم آیاتمون را برای قومی که عالمند و دانان. و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم، بل ای حالا ان نکسوا برگشتر اصل مطلب که جلوترا نه این بود که با کسایی که معاهده کرده شما مسلمان ها فمستقامو لکم فستقیمو لهم، مادامی که استوار بر عهدشون هستن شما استوار باشید، حالا میفرماد و این نکستو ایمانه هم، اگه قسماشون شکستن عهدشون شکستن من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم، تن زدن لطمه زدن در دین شما، فقاتلو ائمت الکفر، باشون کنهو عوض فقاتلوهم باشون به جنگین، بفرماد فقاتلو ائمت الکفر، کنهو اینا پیشوایان و پرچمداران کفرن، به جنگید با پیش قتال کنید با پیشوایان کفر، انهم لا ایمان لهم، به درستی که اینا یمین و عهدی براشون نیست. خب این حالا رسمن آیا این برای تحمیل عقیده یا نه به یه اعتبار که اینا قصد عهدم بکنن، نه عهد به عهدشون ایستادگی ندارن. این از همون علامات کسی است که با انسان سر جنگ داره که عهدم که بکنه عهد و نقض بکنه. انهم لا ایمان لهم، باشون به جنگید، اینها چون یمینی قسمی براشون نیست، لعلهم ینتهون، شاید که دست بردارن. یعنی این سر باشون مقاتله کردن مزان این هست که منتهی بشن. انتها یعنی نهی پذیری، یعنی دست برداشتن. آیه بعد، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول. این خطاب به مسلمان هست که شما جنگ نیم کنید با قومی که الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم، با قومی که عهدشون رو شکستن شما نیم جنگید. یعنی آیا عذر دارید که با اینا نیم جنگید؟ اینا باید باشون جنگید، به دلیل همین که نکسو عهدهم ایمانهم، یمیناشون و قسمهاشون رو نقض کردن، یعنی نقض کردن. و همو به اخراج رسول، همینا بودن که همت گماشتن که رسول را خارج کنن از شهر. و هم بدعو کم اول مره، اینان که ابتدا کردن با شما اول دفعه، یعنی اول دفعه کی سر جنگ داشت؟ اونا داشتن. اینا همه علامات کسیست که سر جنگ داره. رحیم آیه 14، 15، 16 از سوره توبه، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. هم حسبتم ان تترکو و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه و الله خبیر بما تعملون. ترجمه این دو سه آیه این است که فرماد که بجنگید با این مشرکین که خدا اونها را به دست شما عذاب کند و اونها را خار کند و شما را بر اونها پیروز کند و شفا بدهد دلهای قومی از قوم مؤمن را و ببرد و محو کند غیظ و خشم دلهای مؤمنین را و توبه کند خداوند بر هر که بازگشت کند خداوند بر هر که خواست و خدا علیم و حکیم است، دانا و حکیم است. آیا گمان می کنید که شما به حال خود واگذاشته می شوید و هنوز خدا از شما ندانسته است کسانی که مجاهده کنند و غیر از خدا و رسول خدا و مؤمنین ولیجه نگیرند؟ لغت ولیجه بر وزن فعیله از ولوج است. ولود یعنی چیزی وارد چیز دیگر شدن. و ولیجه رو به کسی میگن که در زندگی آدم نفوذ میکنه و به اسرار آدم اطلاع پیدا میکنه، این میگه ولیجه، که معنای آیه میشه که شما گمان کردید که به حال خودتون واگذاشته میشید و حال این که هنوز خداوند از شما سراغ ندارد، کسانی که مجاهده بکنند با این قید که از دون خدا و رسول خدا و مؤمنین ولیجه‌ای و صاحب سری نگیرند. و الله خبیرم به ما تعملون، خداوند خبیر و آگاه است به اون چه که شما انجام میدید. در این دو سه تا آیه 3-4 مطلب است که به چشم میخورد که قابل بحث هست. البته همه مطالب قرآن قابل بحث است، اما 4 مطلب اساسی در این آیات هست که افتضاح دارد که بحث کنیم. ولی حالا به طور اختصار اون 3-4 مطلب، یکی را درباره این دو جمله که خدا می‌فرماید که شما اگر با مشرکین بجنگید خداوند اونها را به دست شما عذاب میکنه، که این مسئله عذاب را یه وقت دیگه انشاءالله بعد مطرح میکنیم که عذاب در اصطلاح قرآن به چه چیزی گفته میشه، آیا همون فقط عذاب جهنم یا اینکه نه هر شکنجه و ناراحتی ولو در دنیا. حالا اجالت یکی بحث عذاب که این میگذاریم برا بعد. یکی دیگم خدا فرماد ینصرکم علیهم، خداوند شما رو بر علیه اینا پیروز میکند. اینم از هم وعده های الهی است که به اهل ایمان خداوند در قرآن مکررن فرموده است که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و اینها که کفار محکوم به شکستند و مؤمنین محکوم به پیروزی هستند. اینم حالا جالتاً بحث تفصیلی در بارش نداریم. مطلب بعد فرماد و یشف صدور قوم مؤمنین، خداوند اگه شما جنگیدید و اونا شکست خوردن شفا میدهد خدا سینه قوم مؤمنین را و یذهب غیظ قلوبهم، و غیظ و خشم دلهای مؤمنین را خدا میبرد. یعنی مؤمنین دلشون خنک میشه و دیگه اون ناراحتی از نظر خشم و اینها دیگه رفت میشه. یه مطلب است که میخوایم بحث کنیم که مسئله غیظ و خشم که ای از احساسات است و ما احساساتی که در انسان پیدا میشه بسا یه معناست و حکم عقل و ادراک یه معنا دیگه است، و بعضی احساسات اینا به جا نیست و به مورد نیست و بعضی احساسات به جا و به مورد است، و خداوند در قانونای دینیش روی احساسات حساب باز کرده است، در نظر گرفته است. این مطلب است که میخوایم بحث کنیم. مطلب دیگر یتوب الله علی من یشا، که اینجا توبه رو اسناد داده است به خدا، خدا توبه میکند بازگشت میکند. علی من یشا، توبه خدا منظور چی چیست؟ اینم یه مطلب. مطلب دیگر درباره او آیه ام حسبتم ان تترکو و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، که ای آیه خب از آیات امتحان و آزمایش است، توجه که خدا آزمایش میکند، نظیر این که در سوره سوره عنکبوت است که می‌فرماد که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ام یقولوا آمنا بالله وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، که همون که اونجا میگه آیا این مردم گمون میکنن که همقدر که گفتن مؤمنیم ما اینا به حال اینا رو به حال خودشون و میگذاریم و امتحانشون نیم کنیم، نه امتحانشون میکنیم. این آیه به عینه تقریبا همجوره که در تعبیر شبیه به او آیه است. او آیه در سوره عنکبوت میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اینجا میگه ام حسبتم ان تترکوا، اونجا به ناس با راجه به ناس است، اینجا خطاب به مؤمنین که ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. قرض ای آیه از آیات امتحان است، وقت دو جهت باید درش بحث بشه، البته هر دو مختصر. یکی امتحان الهی یعنی که، و یکی هم این که چرا میگه لما یعلم الله، هنو خدا ندونسته. مگه خدا، ما معتقدیم یعنی حقیقت مطلب اینست از ازل همه چیز میدونه، اینجا لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم چرا به یعلمان، که اون نتیجه امتحان علم خداوند است، اینجور تعبیر میشه که هنوز هنوز شما ترک به حال خود رها نمیشید، امتحان میشید چون هنوز خدا ندانسته است. معلوم شد به واسطه امتحان مباست دانستن رو میخواییم معنا کنیم، یعنی یکی چیزایی که مهمه است این است. یه نکته دیگه که اونم بحث بسیار مفصل داره این است که مؤمن خوب اون است که در راه خدا بجنگد و به وظایف دینی هم عمل کند و غیر خدا و رسول و مؤمنین رو تو کارا دخالت نده. اونا که خارج از دین و خارج اینها هستن امور رو به دست او نسپاره. ولیجه که تو بعض آیات دیگه تعبیر داره به بتانه، چون بتانه مقابل زهاره است، آستر لباس میگن بتانه چون این است، و روی لباس میگن زهاره، و اون مثل این که کسی که در باطن امور انسان راه پیدا میکنه این حکم آستر رو داره، و اونو که به اصطلاح ظاهر امور انسان این حکم روه رو به اصطلاح دارد. وقت از جمله وظایف مؤمنین است که در کارهای فردی و اجتماعیشون غیر مسلمون را ندن. لا تقویم گه لا تتخذوا بتانتن من دونکم لا یعلونکم خبالا. اینم یه مطلب است، ولی این مطلب را ما مستقلن میخواییم در ازش یه وقت انشاءالله بحث کنیم. حالا ما آیات جهاد رو میخونیم و اینا، خب این چیزی خود ازایی که میکنم توفیلی بحثای جهاد است، اما این مسئله که یکی از شؤون سیاست دینی و خلاصه حکومت و رهبری دینی این است که کارگزاران و اونایی که مسئولین امور هستن و قوانین باید با پشت کارداری اونها مورد اجرا قرار بشه، اینو از مشرک و از غیر مسلمان نباید انتظار داشت، از گرگ انتظار توپانی نباید داشت. نکتهشو فهمیدید که چی میخوام بگم؟ قرار این یه مطلب است که این مستقلن مباز بحث میشه. اینا مطالبی است که ما میخواییم در این دو سه آیه مختصراً ازش صحبت کنیم. میایم مطلب اول راجع به احساس. کلمه احساس، تمایل، نمیدونم فضیل که ارادادی همچی تعبیرهایی گاهی میشه، اینا یه اموریست که در انسان هست، مسئله عقل و ادراک و چیز فهمی اونم یه دستگاهیست. ما در وجودمون خداوند یه دستگاهی قرار داده است که با او دستگاه میفهمیم، قضاوت میکنیم. و خب ترتیبش این است، خدا اولا به ما احساس داده، احساس حس ها، حس بینایی، شنوایی، لمس کردن، چشیدن، بو کشیدن، اینا پنج حس است. شاید بیشتر از اینا بعضیا گفتن در انسان هست، روانشناسا ادعا کردن. و از اون طرف خب یه قوه هم داریم که این دیدنی ها، چشیدنی ها، شنیدنی ها در عقوبا جمع میشه. ما مثلا چیزی که مثلا دیدیم حالا یادمونه، چیزی که چشیدیم حالا یادمونه. از اولا بچگیمون این قوه در ما کم بود. اینجوری مثلا اگه یه دفعه یه دواره بچه میخورد تلخ بود، دفعه دوم یادش نبود که این تلخه، ولی بعدن که یخت بزرگ شد یادش تلخه و دیگه نمیخواد بخوره. دو اینها قرض قوه حافظه ابتدا نیست، ولی حالا هست، در ما هست. و همچنین قوه عقل که باش درک کلیات میکنیم اینا هست و قضیه تشکیل میدهیم و صغرا و کبرا تشکیل میدهیم. اینا دستگاه ها ادراکی ماست که او آیه قرآن فرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. خدا وقتی که شما را لعلکم تشکرون. بعد قرض این است که مضمون ای آیه این است که خدا اون وقتی که شما را از باطنهای مادرتون به دنیا آورد لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست. که تحقیقات فلاسفه همه معنا را به ثبوت رسونده است، خلافا لعده ای که گمان کردن که از اول وجود انسان یه ادراکاتی همراه داشته است. حالا نه، قرآن اینجور میگه و بحث های فلسفی هم این معنا را به ثبوت رسونده است که ابتداعا انسان ذهنش مثل یه لوح ساده، مثل یه صفحه ساده است که هیچی روش ننوشتن. تو کلمات امیرالمومنین هم هست، در اون وصیت مفصلی که به حضرت امام حسن نوشتن اونجا دارد انما قلب الحدث کل عرض الخالیه ما القی فیها قبلته، همانا که قلب جوان نورست مثل زمین خالی میموند، هر چه درش القا شد به اصطلاح میپذیرد. اینها حالا به مناسبت عرض میکنم مثنوی هم دو تا شعر خوبی داره، میگه برنوشته هیچ بنویسد کسی یا نهالی کارد اندر مغرسی، کاغذی جوید که او بنوشته نیست، موضعی جوید که او کشته نیست. ای برادر کاغذ نابنوشته باش تا همچنین زمین ناکشته باش، تا وقت بعد یه تا نون و القلم با ما یسترون، او قلم الهی بر قلب تو چیز بنویسه. حالا قرار این آیات قرآنی معنا رو تأیید میکند که اثبات میکند که انسان در بد و وجودش در اولا هیچی نمیدونسته و یاد گرفته. یاد گرفتنش هم دریچه های که بارها گفته فلاسفه میگن این احساساتی که خدا برا ما قرار داده است، اینا به منزله کاراگاه های نفس هست، دستگاه اطلاعاتی است. اونی که ما هستیم دستگاه اطلاعیمون راجع به خارج از خودمون که از خارج خبر تهیه کند و به ما تحویل بده، ای احساسات ماست و ای شامه و ذائقه و باصره، با او ترتیبی که در مباحث معرفت و نفس در فلسفه میگن، با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا با ذائقه میکشیم، در حس مشترک سپرده میشه. حس مشترک یه حسی است که مثل آش شل قلمکار است، همه ی ادراکات اونجا جمع است. ما در مرتبه چشممون فقط با چشممون میتونیم ببینیم، با چشم نمیتونیم بو بکشیم، با شامه فقط میتونیم بو بکشیم، دیگه نمیتونیم ببینیم اینها. ولی در اون حس، در اون حسی که سفیدی و شیرینی جمع است، مثلا قند رو که میبینی میگوی این سفید شیرین است، حکم کنی بین سفیدی و شیرینی، اونجا حاکم و محکومون علی هر دو جمعن. او به اصطلاح در اون میگم مثل یه استخریمون، مثل یه حوضیمون است که از پنج نهر آب بیره توش. او حس مشترک ما از اونجا به قوه خیال، قوه حافظه و خیال، او قوهی که میبینی هر وقت خواستی او صورت دیده شده را حاضر میکنی. الان صورت خونه دون یاد دونست، حالا که من گفتم یاد دونم صورت خیلی دوست دادم، و این قوه خیال نگهداری میکند. وقت عقل قادر میشد از افراد زیادی را که از یک کلی دیدیم و تو قوه خیال هست، وقت یه معنای کلی بفهمه. بچه ها کلی نمیتونن انتظار کنن، اما کم کم حالا کلی، مثلا سفیدی سیاهی اینا کلیات است، همونی که تو منطق میگن لا یمنع و نفس و تصورهی ان صدق علل کثیرین، کلیات. و همچنین این ترتیب است. منتهاش حالا بحث ها اینجا خیلی هست، ما اینا رو میگویم دستگاه ادراکی و دستگاه قضاوت. مثلا او حالا این هم دو شعبه میشه، ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری. ادراک حقیقی مثلا ادراک داریم که اجتماع نقیضن محالست، اجتماع زدن محالست، اینا ادراکات حقیقی است. ادراکات اعتباری ادراک داریم ظلم بد است، ادراک داریم آدم کشی بد است، ادراک داریم دروغ بد است، اینا هم ادراکات اعتباری است. اینا دستگاه قضاوتی ماست. ولی یه امر دیگری هست که میبینیم مثل که در حاشیه اینه، در حاشیه این دستگاه ادراکی. من یه مثال بزنم، فرض بگید که ما از نظر عقلی که خدا بهمون داده تشخیص حسن و قبح میدیم، قضاوت بکنیم آدم بی جهت یکی رو بکشه بد است. حالا بفهمیم که در سیبری یا در مسکو یه بیگناه و بی جهت کشتن، خب اون بد کار کردن، این قضاوت رو داری. اما حالا، اما احساسی نداری، احساسی نداری، اما اون کسی که اگه کشتن پدرمونه، خب پدر ما بی جهت کشتن، اینجا در او قضاوت که بد کار کردن، بد غلطی کردن، در این قضاوت خب اونجا بعد غلطی کردن، یه مسلمان رو کشتن بی جهت، اینجا بعد غلطی کردن، اما اینجا یه دیگه وجودمون به جوش میاد، یه جوشی اینجا هست که اونجا چطوره نیست. این احساس است. من به نظرم میاد که هر چی فکر کردم چه مسئله بزنیم که این احساس را با آخه میگن حکم احساس یه مطلب است، حکم عقل یه مطلب دیگره است. من هرچی فکر کردم، حالا اجالتا برای مشخص کردن این که خلاصه عقل یه مطلب، احساس یه مطلب دیگری، که وقت گاهی میشه احساس مبارزه با حکم عقل است،